عند سلام منزل برادران عزیز، ما میخوایم دسته های از آیات قرآن رو که مسئله گسترش جهانی مکتب و به عبارت امروز ما صدور انقلاب رو واجب بکنه و توجیه شرعیش چیز توجیه شرعیش چیزی رو در قرآن کریم و در سیره رسول الله عرض بکنه که مجموعاً دلائل عقلی و نقلی قرآن و سنت در این باب بسیاره که این دین دین قومی قبیله‌ای نیست. پیامبر اکرم مثل حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهما مبعوث بر بنی اسرائیل فقط بودن نیست. به تصریح قرآن و به تصریح خود رسول الله این مکتب برای همه جهان و برای همه تاریخ یک دین اجتماعی سیاسی است و هیچ دلیل عقلی و نقلی بر اینکه این حقیقت اسلام و مکتب به مکان خاص زمان خاص محدود بشود مقید بشه وجود نداره. یک دین اجتماعی جهانی و همگانی است، یک دین غیر سیاسی نیست. آیات قرآن بسیاریش مستقیم یا غیر مستقیم به مسئله سیاست و قانون و تغییر حکومت ها کاملا نوع و سنخ حکومت ها مربوطه برای همه بشریت با هدف امور اداره امور اجتماعیشون، عدم تفکیک دنیا و از آخرت، عدم تفکیک سعادت دنیاوی از اخروی است. بنابراین حکومت یک مقوله دینی است، تشکیل حکومت، براندازی حکومت‌های فاسد یک وظیفه شرعی است و یک مقوله سیاسی غیر دینی، یک مقوله عرضی مقطعی نیست، در ذات این دین است. این دین سیاسی، سیاستش دینی است و چون حکومت‌ها تأثیر دارند در سعادت و شقاوت ملت‌ها و نهادهای حکومتی و اجتماعی، بنابراین دینی که برای سعادت ابد همه بشر آمده نسبت به همه تأسیسات تأثیرگذار روی سعادت و شقاوت مردم از جمله نهادهای سیاسی اجتماعی قضایی حکومتی رسانه ها تعلیم تربیت اینا حساسه و نسبت به اونها موضع داره و جدایی ناپذیر است و جدا کردن اسلام از این مسائل به مفهوم نفی این مسائل هست. حالا همینا رو با توجه به بعضی مقالات و تحقیقاتی که شده در بیش از 10 دسته آیات در این باب هست، ولی حدود 10 دسته شما فقط حالا اینجا تحقیقاتی که کردن محققین در این باب هست موارد رو اشاره میکنم. یک دسته آیاتی که خدای متعال تصریح میکند به این که در این موضوع سبک زندگی سیاسی پیامبر اکرم باید چگونه باشد، سبک زندگی سیاسی و مبارزاتش، این که اساسا خدا متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله تصریح می‌فرماد که شما رسالت جهانی دارید، شما مأموریت منطقی نیست، محدود به زمان خاصی نیست، تفاوت شما با همه انبیاء قبل اینه که جهانی هستید. شاید هیچ پیامبری به این معنای که رسول خدا خاتم انبیاء جهانی هستند جهانی نبوده. از هر سنخش من چند تا آیه را عرض می‌کنم خدمتتون. آیه 28 سوره سبع، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، تو را نفرستادیم مگر برای همه بشریت، کافتا للناس همه بشریت در همه زمانها و همه مکانها. تو مأمور به بنی اسرائیل فقط نیستی، مأمور به فلان قبیله نیستی، مأمور به عرب دون عجم نیستی. بشیدن و نذیرا، خبر خوش و خبر بد رو هر دو رو به همه بشریت تا ابد بگو. تو آخرین کسی هستی که خدا از طریق تو با بشر سخن مستقیم میگه. سخن غیر مستقیم از باطن الهامات الهی هست، ادامه داره که بعضی ها نبوت عامه که بلکه نبوت هم که مطرح میکنن به مفهوم الهامات ربانی، اینا اون بابش بسته میگن نیست، بالاخره فیوزات الهی بابش بسته نمیشه، اشراقات الهی. اما رسالت، نبوت به معنی خاص، رسالت چه نبوت عامه چه خاصه، یعنی چه همه انبیا چه پیامبر اکرم به طور خاص، در این مورد بحث ما، موضوع بحث ما این هر شبت که تصریح میشه خب دورش تمام شد، چون تو آخرین نفری تو دیگه برای همه بشریت، اصلا چون تو آخرین پیامبری که ما بهش رسالت میدیم، یکی از دلایلش همینه، تو بشارت و انذار رو دیگه برای همیشه و ابد برای همه خواهی داد. در آیه دیگه، آیه 158 سوره اعراف هست که میفرماد به رسول الله خداوند امر میکنه که به همه جهان و بشریت بگو، قل یا ایها الناس، بگو، سکوت نکن، بگو ای بشریت. ناس به معنی مؤمنین نیست که، همه بشریت. بگو ای همه بشریت، انی رسول الله الیکم جمیعا من فرستاده خداوند هستم به سوی شما، همه شما بدون استثناء. این ناس و جمیعاً شامل همه زمان ها و مکان هاست. ما تو رو نفرستادیم جز برای اینکه به همه بشر بشارت بدی و ما رو از عذاب بترسانی. بگو من بی استثناء بر همه بشر رسول خدا هستم. و بگو در آیه 107 سوره انبیاء و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، ما تو رو نفرستادیم اساسا اصل کل این پروژه رسالت تو هیچی نیست جز رحمت، حتی اونجایی که جنبه جهاد و خشونت میگیره همونم رحمت، جز رحمت اونم للعالمین، برای همه عالمیان. حتی جالب مفسرین ما اونا که نظر عرفانی دارن، خود امام به طور خاص در تفسیر آیات اینجا میگه، میگه حتی اسلام برای دشمنانش هم رحمت بود، حتی جهاد اسلامی برای کسانی که اون طرف از طرف دشمن هستن و کشته میشن برای خود اونا هم رحمت. چرا برای جهان رحمت؟ این خونریزی از نوع جراحی است نه جلادی. فرق تیغ جراح و تیغ جلاد چیه؟ هر دو خون می‌ریزن، هر دو درد ایجاد میکنن، هر دو گوشت و پوست رو پاره میکنن، اما یکی برای علاج و مداوای بشره، یکی برای صدمه زدن و نابودش. این رحمت اون عذابه، این سعادت میاره و شقاوت. لذا به جراح پول میدن دستش هم میبوسن، جلاد رو کسی که آدم کشته قاتل رو میدن مجازات میکنن، با اینکه اینا هر دو صنف کارشون یکیه دیگه. خدا متعال تو قرآن میفرماد به مجاهدین، میگه هر کاری که شما دارید میکنید جبهه مقابل شما داره همین کارو میکنه. اگر قرحی زخمی به شما وارد میشه و اونها هم قرحون مثلو، اونها هم زخم میخورن، شما زخم میزنید اونها هم میزنن، شما زخم میخورید اونها هم میخورن، با این تفاوت که شما برای یک هدف درست داری مبارزه میکنی، در جهت کمال داری حرکت میکنی و پاداش الهی داری و او دنیا و آخرتش ضرر. زخمی هم که میشه دردش دنیا و آخرت خسارته، تو دردی که اینجا میکشی سوده، ضرر نیست. هر زخمی شما میخورید اونا هم دارن میخورن. این تعبیر است که خدا متعال در قرآن چند بار خطاب به مجاهدین به کار میبره و آیات متعدد در قرآنه که اصلا این پیام، این مکتب مال همه بشریت. که حالا من عرض کردم میخوام همش رو بگیم وقت زیاد میگیره، باز از این چند نمونه رو شکل بگم. آیه یک سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، پر برکت است آن خداوندی که قرآن رو نازل کرد بر بنده خاص خودش، بنده استثنایی خودش محمد، تا به همه جهانیان و همه بشریت برای همیشه اختار کنه که مرادون باشید، شما در خطرید، خودتون رو نجات بدید. آیه 87 و 88 سوره صاد، این هو الا ذکر للعالمین. قرآن حرفی خلاف حقیقتی که از قبلم گفته شده به شما، از بیرون انبیا گفتن، از درون عقل و فطرت شما به شما میگه، حرفی بر خلاف اونا نیست. این هو الا ذکر، هیچی نیست جز یادآوری همون حقیقتی که میدانید، فطریست. للعالمین، برای همه بشریت، همه جهانیان است. این دین جهانی است. ولتعلمن نبأه بعد حین، و خبر کاملتر رو بعد خواهید شنید و خواهید دید. که بعضی مفسرین میگن اشاره به بعد از مرگ است. یعنی فعلا این خبر رو داشته باشید، بعدا نگید ما بی خبر بودیم به ما نگفتن، بعدا نگید ولتعلمن نبأه بعد حین. اخبار ثانوی، اخبار تکمیلی بعدن خواهد رسید، بعدن خواهید دید که چه خبره. بعد از مرگ منکران بدانن که منکران قرآن به حقیقتش بعدن واقف خواهند شد. بعدن نگید بی خبریم. آیه 69 و 70 سوره یاسین، این هو الا ذکر و قرآن مبین. اولا این کتاب خواندنی است و همه چیز رو تبیین میکنه، مبینه. بعضی ها میگن آقا دین قابل هر تفسیری، مبهم، هر قرائتی میشه کرد، داوری نمیشه کرد، تهش معلوم نیست چیه، نسبیه. قرآن رو برماد نخیر، قرآن مبین هم خودش واضحه، هم واضح کرده مبهمات رو. این هو الا ذکرون به قرآن، هم یاداوریست، هم کتابی خواندنیست، نه نخواندنی، و هم همه چیز رو روشن و آشکار میکنه. منتهی برای چی؟ لینذر من کان حیا، و یحق القول علی الکافرین. بشر دو دسته خواهد بود بعد از شنیدن این سخنان، مؤمن و کافر. این کلمات برای هر دوشونه، منتها مؤمن رو کسی رو که حی زنده است، لینذر من کان حیا، یه عدتون زنده ای، قلبتون زنده است، این خبر بد رو، خبر خطرناک رو، این اخطار رو میشنوید. و یحق القول علی الکافرین، یه عده کافرن، معاندن، لجبازی میکنن، اینا این اتمام و حجتیش برای اونها که بعدا نگن که به ما نگفتن. بنابراین مخاطب قرآن همه بشریت، خوبان و بدان همه هستن، همه جهان تا همه تاریخ. آیه 85 سوره آل عمران، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، من اطلاق داره، هر کس، هر انسان در هر زمان و در هر مکانی، در هر زمانی و در هر مکانی، اگر جز اسلام یعنی تسلیم در برابر حق، اگر روشی، سبک زندگی جز تسلیم در برابر حق و جز اسلام رو پیش بگیره، زندگیش بر اساس تسلیم در برابر حق نباشه، هیچ مکتب و هیچ سبک زندگی و هیچ روشی از او پذیرفته نخواهد شد. ولو مذهبی باشی، ولو زیارت و عزاداری و تشریفات مذهبی هم انجام بدی، مناسک رو انجام بدی، اگر یبتغی، جستجو یعنی سبک زندگی و مسیر زندگی بر اساس تسلیم در برابر حق نباشه، حق محور نباشه، فلن یقبل من، هیچ دین و مذهبی از شما پذیرفته نیست. که حالا در مورد تفسیر این بحث مفصلی کردم که آیا بر اساس مسلمانانی که جهنمی میشن و غیر مسلمانانی که جهنمی نیستن، که ما در روایات داریم، در قرآن داریم، مفسرین بحث میکنن، مستدر فکری هم اینها، اون روایات در تفسیر این آیه مؤثر و مفید است. یا خود پیامبر، خداوند در قرآن در جای دیگه باز همین تعبیر رو در جای مختلف دارن که اگر آیینی، سبک زندگی بجز تسلیم در برابر حق داشته باشی، لجبازی کنی، منافع خودتو بر حق ترجیح بدی، هر دین و مذهبی میخوای داشته باش، هر چن میخوای اهل مناسک مذهبی باش، فلان یقبل من، قبول نخواهد شد. توی روایات ذکر شده این که میگن پنج دست کافر داریم، همشون جهنمی نیستن. البته ممکنه ما تو دنیا وظیفه‌مون مبارزه با اونان باشه، ولی ممکنه اون جهنمی نباشه. آخه خیلی چیز جالبیه در فرهنگ اسلام که میگن هم در مورد که کی بهشتیه یا جهنمیه قضاوت نکنید، حتی بهشت خودتونم تضمین نیست، تا آخر در خطرید، ولی با یک کسانی باید بجنگید. این خیلی نکته عجیبیه، خیلی جالبه که وظیفه من الان در برابر تویی که با تو مبارزه کنم، اما حتی نمیتونم بگم تو قطعا جهنمی هستی. اینا خیلی مهمه. نمونهش یک تفاهمی خوارج بعضشون بدن که از تعمیر میگفت اینا رو، اینا احمقن، اینا با اینا ما باید خطر اینا رو دفع کنیم، ولی نباید قتل عامشون کنیم. حتی به دست اینا وقتی ترور شد از تعمیر چی فرمودن؟ تو نجیب علاقه هست فرمودن راه نرفتید تو خیابون اگه من شهید شدم، هی بگید قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین، شروع کنید تمام خوارج رو، هر کس به اینا مربوطه، همه رو بکشید و قتل عام کنید. بعد جنگ نهروان که شکست خوردن، هزاران نفر از اینا کشته شدن، یک کسی گفت خب الحمدلله از شر اینا خلاص شدیم، از این خر مقدسای احمق خلاص شدیم از دست اینا. حضرت امیر گفتن نه، از دست اینا خلاص نخواهیم شد، این یک جریانی است، اینا تا ابد اینا هستن، بعضی از اینا در شکم مادرانشون. این خط فکری تمام نمیشه. خود حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن من هم با خوارج میجنگم هم با معاویه، ولی این دوتا رو من یه جور نمیدونم. آقا خیلی جالبه، در این سه تا جنگی که حضرت امیر داشتن، در بعضی جنگا فرمودن هر کی حتی فرار میکنه دنبالشون برید تا بزنید، بعضیا فرمودن همین که پشت کرد فرار کرد دیگه ولش کنید، جنگ با جنگ فرق میکنه، دشمن با دشمن فرق میکنه. فرمودن اینا که فرار میکنن دوباره میرن سازماندهی میشن برمیگردن، ولی اینا که دارن در میرن دیگه برنمیگرد، متلاشی شدن یا به استدلالای دیگری. یعنی اینقدر دقیق دشمن رو هم طبقه بندی میکنه. حضرت امیر توی جمل با طلحه و زبیر جنگیده، البته میدونید نه طلحه نه زبیر به دست سپاه حضرت امیر کشته نشدن، اینم کسی نمیگه، نمیتونن فکر میکنن این طور حضرت امیر، زبیر به دست، هم زبیر هم طلحه به دست نیروهای خودشون کشته شدن. زبیر جبهه رو ترک کرد بعد از اینکه حضرت امیر باهاش صحبت کرد، شرمنده شد، منفعل شد، توبه کرد، جبهه رو ترک کرد، پشت جبهه یک بعد غلامی کشتش و سرش آورد جایزه بگیر از خداشون. طلحه هم طبق نقل مشهور به دست مروان و مروانی ها از پشت تیر خورد تو جبهه، چون هم میگفتن طلحه و زبیر تو قتل عثمان دست داشتن. حالا همه با هم اعتراف کرده بودن علی حضرت امیر، ولی اینا خودشون همه با هم درگیر بودن. طلحه و زبیر هر دو، خب تو روایات هم نقل شده که حضرت امیر وقتی بالای جنازه زبیر آمدن اشک ریختن. خیلی چیز عجیب، یعنی هم جنگیدن باش هم گریه کردن. شمشیر زبیر رو برداشتن، گفتن این شمشیر چه غبارهایی رو از چهره پیامبر پاک کرد، حالا باید اینجا به دست اینجا کشته بشه به این وجه. پس میشه وظیفتی باشه با کسی بجنگی، در این حال میشه براش گریه هم بکنی، تأسف هم بخوری، براش غصه هم بخوری. میشه با کسی بجنگی که او طرف احمد نادانه، ولی که با ابصار. حالا دارم میگم برای که ما الان با یک همچین دشمنی طرفیم دیگه، طرف بمب میبرده به خودش، الله اکبر یا رسول الله، اونم بخواد بره با رسول الله نهار بخوره،
قاشوشم
بخوره، قاشوشم. من شنیدم یکی از اینا رو گرفته بودن، هی گفتن گفته منو اعدام کنیم، اینا گفتن نه اگه الان اعدامت کنیم به نهار میرسی، دو ساعت دیگه میزنیم که به شستن ظرفا برسی. خب حالا آدم برای همچه آدمایی هم ناراحت میشه، تأسف میخوره. اینا بعضیاشون نامشون شبیه همو خوارج هم دیگه. حضرت امیر خودشون میگن که من با هر دو اینا مجبورم بجنگم، وظیفه من کاری نمیتونم بکنم، جنگ طلب نیستم، ولی وظیفه پیدا شده الان، نه حمله میکنم، اینا دارن میخوان ریشه رو بزنن، براندازی میخوان بکنن. ولی لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه، کسی که دنبال حقه ولی تو باطل افتاده خطا کرده، از نظر من مساوی نیست، یعنی خوارج مساوی نیستن با کسی که دنبال فساد و باطله و به هدفش رسیده، یعنی باند و معاویه. هست همین میگم جنگ نهروان برای من با جنگ صفین مساوی نیست، ولی با هر دو میجنگم.
به این خاطر ما فرمودن هدف ما داعش نیست، این داعش طرف.
بله رهبری خیلی نکته مهم، من میخواستم اتفاقا اینم بگم، فرماش خوبه. رهبری که گفتن که ما ممکنه مجبور بشیم با این داعش و تیپا، ولی دشمن ما داعش و القاعده و اینا نیستن، چون اینا بدنشون بعضیاشون افرادی هم که بازی میخورن تو پروژه دشمن عمل میکنن. هدف اونا این که اینا رو میارن تو صحنه، دلارای نفتی، شیخکای حاکم بر منطقه آمریکا، صهیونیستا. خب این یه سوالات کلا روایت هم ما زیاد، من حالا یک روایت هم در این باب عرض بکنم دیگه، ما حالا آیات بیشتر از این عرض نکنیم در این باب، این چون محور اول توزه. در روایت رسول الله هم داره که چند مورد چه عرض بکنم، یکی یه عده یهودی آمدن پیش پیامبر گفتن که تو داری ادعا میکنی که پیغمبر خدایی مثل موسی، یعنی به تو وحی شده. پیامبر اکرم فرمودن که بله، من سید فرزندان آدم، سید بنی آدمم و به این رسالت مفتخرم، افتخار میکنم، من صریح با شما حرف میزنم، من آخرین پیامبرم و امام پرهیزگاران جهان تا ابد. تشریح میکنم پیامبر به یهودی ها، اونا میگن که تو بر کی مبعوث شدی؟ منطقه ماموریتیت کجاست؟ برای عرب آمدی؟ برای عجم آمدی؟ یا برای ماها مثلا یهودی ها و مسیحی ها آمدی؟ پیامبر اونجا آیه 158 سوره اعراف رو، یعنی اصلا این آیه اینجا نازل شده، شأن نزول آیه اصلا همینجاست، این آیه نازل شد که رسالت پیغمبر یک رسالت جهانی است. یک نمونه دیگه جنگ تبوکه که به جنگ امپراتوری روم رفتن مسلمین به فرمانده خود پیامبر. پیامبر دارن نماز شب میخونن، یه عده از نیروهای مسلمان دارن نگهبانی میدن، مواظبن که ایشون ترور نشن و هدف تیراندازی تو تاریکی قرار نگیرن، دارن گشت میدن شناسای اطراف پیامبر که پیامبر مشغول نماز شبن امنیت داشته باشه. رسول خدا نمازشون که تمام میشه، نماز شبشون به همین نیروهای حفاظتیشون اینا رو میکنن، میفرمان که پنج چیز خداوند به من عنایت کرده که به پیش از من به کسی نداد و نگفت و از کسی نخواست. یکیش این رسالت جهانی است. پیش از من از هیچ پیامبری نخواسته شده بود، خواسته نشده بود که برای همه بشریت تا ابد برنامه ریزی و حرفاشو بزنه، که بعد هزار و چند صد سال حرفایی که در او جامعه قبیله‌ای عقب مونده حجاز گفته شده، امروز وقتی که میری در شرق و غرب عالم بگی همون حرفا رو بگی، روشن فکرای ایدئولوگ و تئوریسین کمونیست و لیبرال و اینا برنجن کف بزنن براش. این رسالت معلوم جهانیه، مخاطبش همه بشره در همه زمان هاست. اینم بعضی از تعابیر خود پیامبر، این دین جهانیه برای که همه دنیا این حرفا رو میفهمن و میگن منطقیه، بهشون درست اگه گفته بشه. و این که خدای متعال در آیه 125 سوره نحل به پیامبر فرمان میده که ادع الی سبیل ربک، به راه خداوند دعوت کن همه بشریت رو. به چه شیوه؟ یک، بالحکمت. حکمت چرن توی دین چرندیات نیست، خرافه نیست، حرف غیر منطقی نیست، حکمته. دو، بل موعظه الحسنه، به زبان خوش و مهربان و با رعایت عواطف و احساسات و احترام به اون فرد روح او رو مخاطب قرار بده، با قلبش حرف بزن. چون حکمت با عقل افراد حرف میزنه، مثلا موعظه با قلبش حرف میزنه، هم با عقلشون حرف بزن هم با قلبشون حرف بزن. و جادل هم، سکوت نکن، مجادله یعنی مباحثه بکن، وارد گفتگو شو با دیگران، با مکاتب و مذاهب دیگه، مطابق چه روشی؟ بلتی هی احسن. حتی نمیفرماد حسن، نمیگه به روش خوب باشون حرف بزن، میگه به بهترین روش ممکن با مخالفین و سایر ادیان و مذاهب به بهترین روش حرف بزن. بهترین روش این چیه؟ رعایت ادب در اوج، رعایت اخلاق، رعایت تواضع، رعایت محبت، خدمت به کفار، خدمت به کفار. همین کار که الان وهابی‌ها و مسیحی‌ها، اینا مبلغای مسیحی و وهابی دارن میکنن، اینا خدمت میکنن، طرف جلب میکنن. آقا کشیش میره 40 سال تو آفریقا، از وسط اروپا آمریکا نعمت ول میکنه، نعمت مادی رو ول میکنه، میره وسط کویرای آفریقا 30 سال به این مردم اونجا خدمت میکنه، بهداشت زیرشون رو تمیز میکنه، مریض، خانه سالمندان، تو بیمارستان سر میزنه. حتی من بعضی از رفقا میگفت، میگم من رفتم اونجا حتی موعظه هم نمیکنم، فقط خدمت میکنم. این خدمت خودش موعظه، خودش دعوت. زیر مریض پاک میکنه. خب این کارا کار انبیاست، این کارا کار پیغمبراست، اونا اینجوری موفق شدن. این جریان دارن از این روش ها استفاده میکنن، ما از اینا عقبیم. این هم یک مثل جادل هم بلت هی احسن، حکمت، موعظه، سه تا روش. خدای به خداوند به پیامبر میفرماد دین تو جهانی کن با سه رده روش. یک، دعوت کن به راه خدا. یک، بل حکمت، استدلال، منطق، همه مکاتب و مذاهب رو باید بشناسی که اینا چی میگن، به زبان خودشون به سوال اونا باید جواب بدیم. این میشه حکمت. همینطوری آقا همه باطلن. خب اگه همه دنیا 100% دارن باطل میگن، خب این ابعاد مثبتی که توی سایر ملت هاست اینا پس چیه؟ چجوریه که تو بازار بعضی از کشورها میری میبینی دروغ نمیگن، تو بازار ما 100% دروغ میگن؟ خب معلوم شما مسلمانان، بازار ما مسلمانی نیست، غیر از صدای اذون و پرچم سیاه عزاداری، غیر از اینا دیگه خبری نیست تو بازار ما. در بعضی جاها بابا تو میری تو بازار کاف کفار میری، این دروغ نمیگن، کلات بر نمیدارن، اینجا کلات بر میدارن. هر جا ارزش تو دنیاست اسلام گفته، هر ارزشی تو هر مکتبی هست اسلام رو گفت، تایید میکنه. آقا هیچ مکتبی نیست که همه حرفاش باطل باشه. اگه شما یک مکتب تو دنیا اونا نشون بدید که تمام حرفاش باطله، من حرفم پس میگم، چون این چیزی وجود نداره. همه ایدئولوژی ها و همه ادیان و مذاهب نسخ شده ترکیب حق و باطل هست. حقاشون تو اسلام و تو تشریع هست، باطلاش نیست. کمونیست ها یه سری حرفاشون حق درسته، لیبرالیست ها جهان سرمایه داری یه سری حرفا و اصولش درسته، بودایی ها، هندو ها یک سری حرفاشون درسته، مسیحی ها، یهودی ها، پروتستان، کاتولیک، ولی اون حرفای درستی که تو این ادیان و مذاهب همش تو قرآن و سنت هست، اونا رو ما قبول داریم، با اونا مشکلی نداریم. ولی ازا خدای متعال به پیامبر میفرماد توی سبک مبارزات جهانی به کسانی که با اینا مشترکات دارید چی بگو؟ و یا اهل کتاب چی؟ تعالا و الا کلمت سوا بیننا و بینکم. اول دنبال کلمه سوا بگرد، یعنی دنبال مشترکات. اصلا یکی از بخش‌های مهم به سبک زندگی سیاسی پیامبر، زندگی تبلیغی پیامبر اینه، همه جا از مشترکات شروع میکنه نه از اختلافات. یعنی با هر کس حرف میزنه میگه بیاید از مشترکات شروع کنیم، ما با شما خیلی حرفامون مثل همه، یه ارزشایی تو شماست ما قبول داریم. دیدید که دختر حاتم طائی اسیر شده توی جنگ، به پیامبر خبر میرسه، خودشون میدونن طرفه، ایشون عباشو فهم میکنه، به ایشون با احترام میگن بشین، بعدم میگن شما هر وقت خواستی برید آزادی برید، فقط جاده امن نیست، واسه با یک نیرویی که از ما کاروانی کسی که میره با اونا رو با شما ببرن و اینا. اینقدر احترام میذاره برای چی؟ بقول برای اینکه باباش با اینکه مشرکه ولی اهل خراست و اهل سخاوت و بخششه. بعد جالبه، خیلی عجیبه، اینا سیره سبک زندگی و سبک تبلیغ پیامبره. اینا جهانی است، برای اینه که این پیامبر هم از تو همیشه میگه الناس لطب اونا، برای ایناست. رسول خدا به دختر حاتم میفرمان که پدر شما چند تا خصلت داشت که خداوند میخواد، اسلام میخواد همه این خصلت داشته باشه، و اگر پدرت مشرک نبود برای او دعا هم میکرد. خیلی زیبا، یعنی شرکت رو و سخاوتت رو هر دوشون میبینه، با شرکت مخالفی، با سخاوتش مخالف نیستی. این که دیدید بعضی از محیط های بسته مذهبی و امولی، حتی یه مرتبه توی محیط های بسته خانواده من یه مرتبه پا میشه مثلا با آمریکا غرب اینا، یه مرتبه زیر رو میشه، بعد میگه آقا بری چی اینا بدن ما خوبیم، یعنی چی اصلا همه خوبن. پاپ گفت، گفت آقا لیبرال، کمونیست، همجنس باز همه میرن بهش. اینا گفتیم مواظب باشیم ما نریم بهش پس دیگه، چون بهشتی که اینا اصلا جای خطرناکیه. خب گفت پاپ، گفت آقا همه جذب میشن، همه خوب، اصلا ما جهنم نداریم. گفت گفت جهنم نیست، جهنم تعطیل که درش بس. بعد البته آدم خیلی مهربون بود، نه چون میدونه که حتی شروع کرده بود ادای حضرت مسیح رو پای چیز پای همه رو، حتی همین اخیرا پای یک مسلمان رو شست، برخلاف اون پاپ قبلی که ارتدوکس و خیلی چیز بود. اینا فهمیدن که اینجوری نمیشه، او روش جواب نمیده. این پاپ الان آمده میگه آقا حکمت رو ولش کن که نیست، ولی جادل هم بلته هی احسن هم ولش کن، چون اهل مباحثه اینی حرفی ندارن، اما موعظه حسنه و محبت و عاطفه و نا. گفتن اولین پاپیه که پای مسلمون شسته، پای زن، چند تا پای زن شست، که اصلا هیچ پاپی کارا نمیکنه اصلا. بعد گفت جهنم نداریم اصلا، همش بهشت دارن. قضیه آدم و حوا هم گفت رو سمبولیکه، واقعی نیست، برای که همه موافقش بشه. حالا اسلام پر این آیه میگه خدمت به همه، منطقی و درست حرف زدن، رعایت احساسات و احترام به اونا، و استدلال و موعظه و جادل هم، نه که رها کن. آخه بعضی میگن خب دیگه صلح کن همه با همین، مثلا پاپ ما خودمونم توی خودمون داریم دیگه، حتی آخوندهاییم داریم، پاپ مسلکن بیشتر کشیشن تا آخوند، تو مسئولین ما هم بودن اینا، بیشتر اصلا کشیشه. من وقت به اینکه از خود همین آقایون مهمی که همه میشناسین به خودش بودن، گفتم شما بیشتر به کشیشا شبیه تری تا به آخوندشیه، هم افکارت هم رفتارت و اینا، صلح کل با همه فلان اینا. بعد بعضی ممکنه اینو بگن، بگن خب گفته موعظه حسنه حکمت، پس دیگه مجادله نکن، بحث نکنه، مناظره نکن. قرآن میگه نه، جادل هم، اختلاف داریم سر مسائلی، منتها چجوری باشون بحث کن، بلتی هی احسن، به بهترین روش ممکن، بهترین یعنی اخلاقی ترین روش، منطقی ترین روش، مؤدبانه ترین روش، و باش رو کتاب
نام شرف
میکنی. بله؟
بسی نام شرف میکنی.
بله، و ایشون به کسان دیگه که چقدر زیبا بحث میکنن. علامه امینی توی الغدیر با اسناد اهل سنت پنبه ریشه همه حرفا رو زده، یک جا توهین نکرده، یک جا توهین نکرده. البته یک دو جا دو سه جا عصبانی شده ها، چون که طرف اینقدر چرت و پرت میگه عصبانی شده، ولی بازم من دارم توهین نکرده.
خود تون تصدقیه.
بله؟
ادبیات خود تونه.
ادبیات؟ الان میگم چند جا هست که ادبیات تون میشه. آخه اون مطالبی که از طرف میاره اینقدر وقیحه، اینقدر تناقض هست و وقاحت درش هست و دروغ هست درش، که ما و شما اگه باشیم فوشه بدبد میدیم. امینی خودشو خیلی حفظ کنترل کرده که اونجا تون، ولی به مقدسات اینا توهین نکرده. با بعضی افرادی که تحقیقات اینا دارن، ولی توهینی که امروز چیزه تا ممکنه حالا علامه امینی هم کافی نباشه الان برای شرایطی که منابع داره جهانی میشه، ادبیات جهانی پیدا. اینکه رهبری گفت به مقدسات اهل سنت حق ندارید اهانت کنی، معنیش این نیستش که ما اختلاف نظر نداریم، معنیش که اختلافات رو باید درست مطرح کرد، به جا، زمان داره، مکان داره، روش داره. خب اینم صيغه امر دیگه، ادعو، دعوت کن، جادل، بحث کن، بگو آقا این حرفاتون رو ما قبول نداریم، نه قبول داریم، منتها به چه روشی؟ این وجوب هست، اما به چه روشی؟ آیه 15 سوره شورا هم باز فرمان امر وجوبه که فرمود فلذلک فادعوا واستغفر، تمام جهان رو دعوت کن. خب بلا فاصله بفرماد این دعوت جهانی مشکلات داره، دشمن درست میشه، لذا بلا فاصله بعد بفرماد چی؟ واستغفر، دعوت جهانی کن، ولی پاش باش، هزینه شو بپرداز، تا دشمن پیدا میشه، خطر پیش میاد، تحریم، مصیبت، فلان، نه عمل تحمل کن. دو باز صیغه امر و واجب و میفرماد که کما امرت، چون که فرمان داده شد به تو که استقامت کن، دعوت کن، پاشم بیست، جهانی کن ایدئولوژی و مکتب رو، وستدم کما امرت، هزینه‌شو بپرداز، ولا تتبع اهواءهم. وسط این مبارزه خیلی یا خیلی چیزا میگن، پاهاشون شل میشه، برای دنیا، قدرت، ثروت، زندگی، این طرفا اینا میگن. خدای متعال به پیامبر میفرماد یه وقت دنبال نفسانیت اینا را نیفتی، به حرف اینا گوش نکن. دوستانی که سست میشن یا دشمنانی که میخوان باید معامله کنن، از این چیزایی میخوان، لا تتبع اهواءهم، به این حرفا تن نده، پای اصول بیست و ادامه بده. آیه 108 سوره یوسف، قل هذه سبیلی، خدا متعال به پیامبر فرمان میده که تعارف نکن، خیلی صریح بگو، سانسور نکن، خود سانسوری نکن، صریح بگو، هذه سبیلی، خط من اینه، خط ما اینه، حرفای ما این است، این مکتب و روش ماست، این سیره ما و سبک ماست، اینو بگو. و بعد بگو ادعو الالله، من همه بشریت رو دعوت میکنم به سوی الله، علا بصیرتین. این علا بصیرتین رو مفسرین دو جور دست کم بحث میکنن، یکی میگن این قید ادعو الالله قید داعیست، یکی قید، بعضی میگن قید برای مدعو، یعنی ممکنم هر دوش باشه، بگو راه خط من اینه، به تمام جهان بگو خط من اینه، ادعو الالله علا بصیرت، من دعوت میکنم به سوی الله، اونتا با بصیرت نه بی بصیرت، من از شما ایمان چشم بسته نمیخوام، ایمان با بصیرت، من نمیخوام به شما دوگم و جزمیات و خرافاتی رو به اسم خدا به شما تحمیل کنم، دعوت میکنم به الله با بصیرت. یه وقت معنیش یه که من خودم با بصیرت دارم دعوت میکنم، این روش من روش بصیرانه است، یعنی دعوت جهانی به سوی ارزش ها باید توأم باشه با بصیرت، صرف اینکه سرتو بنزه پایین آقا ما داریم دعوت میکنیم، نه، پیامبرم که پیامبرم میگه من دعوت که میکنم، اما در تو دعوت، روش دعوت من توأم با بصیرت. پس چه؟ این که من شما رو دعوت میکنم به دین، متأد دین توأم با بصیرت، آگاهی، نه دین کورکورانه، چه به این معنا باشه که من روش من، دعوت من به الله جهانیست، مطور روش من در این دعوت روش با چشم بسته بدون عقل همینطور سطح بنداز پایین برو نیست، من با بصیرت کار انجام میدم. خدای متعال یعنی به پیامبر میگه کار بکن، بعد بصیرت کی؟ بعد میفرماد انا و من اتبعنی، هم من هم شمایی که با من راه میافتید، توحید با بصیرت باشه. یعنی چی؟ یعنی صدور انقلاب یک رکن اصلیش مسئله بصیرته، مسئله دعوت و بصیرته. نظامیگری اون حرف آخره، اصلش دعوت و بصیرته. یکی هم حالا بحث که ایشون میگه هر کس از من تبعیت کند، من تبعنی، هر کس تبعیت کند، اون هم باید مثل من باشه، اون هم باید به هم شیوه هم بصیرت بخواد از مخاطبش، هم خودش با بصیرت عمل کنه، هوشیارانه، یعنی دینی که به عقل و به روش عقلانی و حساب شده پیش بره و جهانی بشه. خب الان این به حساب داعش و اونا میگن خلافت اسلامی جهانی دیگه، بصیرت تو کارش نیست، این دوربین فیلمبرداری روشن کرده هیچ سر میبره، شعور هم نداره، این روش دعوت نیست، این روش ایجاد تنفره، بصیرت هم نداره. حالا اینکه این وجوه، این آیات که هی میگه واجب است بر شما چکار چکار، این واجب ها، این بحث کردن فقها و مفسرین که این واجب مثلا عینیه و واجب کفاییه، و مشهور فقها هم میگن واجب کفایی است دعوت جهانی، یعنی تا وقتی که چیه خلق پرشه بر همه واجبه که بیان تو این فعالیت جهانی، همه بیان تو کار چجوری خلاق، تا به حد کفایت نرسیده بر همه واجبه، به حد کفایت که رسید دیگه بر بقیه واجب نخواهد بود. فقها ها اینو میگن اغلب که این دعوت واجب و کفایی است، قرآن هم ظاهرش همینه، طبیعیه. مثلا وقتی میفهمد ولتکن منکم امتون، یه عده‌ای از شما کسانی باشن، جمعی باشن که یدعون الالخیر، جهان را و شریعت رو دعوت به خیر و دعوت به ارزش‌ها بکنن، بقیه دارین زندگی شخصیتون رو میکنین، یه عده‌ای رها کنن زندگی های شخصیشون رو برن طراق دعوت جهانی، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، یه عده‌ایتون رها کنید مسائل شخصی رو، را بیفتید بشریت و جهان رو دعوت به خیر و ارزش ها بکنید بکنن و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، جلوی زشتی و پلیدی و ظلم و فساد بایستن، مبارزه کنن و همه جهان و بشریت رو دعوت کنن به ارزش ها. وقت اگر اونا ضعیف بودن، کم بودن، نتونستن دیگران هم. لذا پیامبر اول شروع کرد، اول چی بود؟ انذر عشیرت کن اقربت، اول از قوم و کشا و نزدیکا شروع کرد، بعد هی دامنه رو گسترش داد، بعد قریش شد، بعد قبائل دیگه شد، بعد از مکه خارج شد، بعد از جزیره العرب خارج شد، بعد شروع کرد اون نامه ها رو نوشتن به صاحبان قدرت جهانی. اون خودش هم یک چند ترم واقعا باید بحث بکنن توی مباحث فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل. اون تا اینا رو همه رو گذاشتن تو کتابا، چرت و پرت میگن. اینا باید برای هر کدوم از این روایت‌ها باید صدها پایان نامه نوشته بشه، هم در حوزه هم در دانشگاه، متأسفانه اینجوریه که بعد اون نامه ها رو می‌نویسن و فلان. این پس دسته اول و دوم من گفتم، این آیاتی که اخیراً خوندم مثل ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، اینا تا به بعد، اینا دسته دوم بود، من یادم رفت ببرم، چون اون بعد اولی چی بود؟ این که رسالت جهانی است، دوم اینه که دعوت جهانی است و من تبعنی غیر خود منم باید کارو بکنن. این روشش هم عرض کردیم، باز میخوام من اینوان یادم رفت. حالا اینی که الان عرض میکنم سومه، روش سومه، یعنی دسته سوم از آیاتی که من، چون وقت نیست دو تا آیاتشو فقط عرض میکنم، آیاتی که میفرماد مبارزه با ظلم و فساد در سطح جهان و برای همیشه هست، محدود به زمان خاص و مکان خاصی نیست. آیه 25 سوره حدید که اصلا فلسفه دین یکیش اینه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولان خودمون رو فرستادیم با بینه و ادله آشکار، حرفشون روشن، دلیل استدلالشون روشن، و انزلنا معهم، سه چیز رو با اونها نازل کردیم. مأموریت جهانی با این سه تا لازمه، سه تاش باید باشه. یک، الکتاب، معرفت، آگاهی. دو، و میزان، ترازو، عدالت، حقوق، لیقوم الناس بالقسط، تا جامعه بشری و جهانی، الناس همه جهان، هرچی بیشتر به قسط رو اقامه کنن و به سهمشون از زندگی دنیوی و اخروی برسن، به عدالت نزدیک تر شدن. و در جای دیگه میفرماد و چی؟ و انزلنا حدید، حدید آهن، فولاد، بعضی مفسرین گفتن صنعت، تکنولوژی، تکنولوژی نظامی. حدید نماد قدرت، اقتدار، یعنی ما کتاب، ترازو، آهن، هر ستاش و جهانیست. کتاب معرفت، این معرفت، این مکتب جهانیست. ترازو یه که حرف نزن، فقط سخنرانی و بحثای تئوری و روشن فکری و آقا کتاب فقط کافیه، نخیر، قسط، ترازو، همه بشر باید به حقوقشون برسن. نگران عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی باشید. اگر نگران حقوق مادی مردم نباشید، نمیتونید بعد موعظه‌شون کنید به آخرت، گوش نمیکنن بعدت. باید نگران نون و آب و برق و مسکن و بهداشت اینا باید باشی. اینم باید، این قسط همینه، قسط مادی هم هست، همین هست، اینا هم الهیه، اینا سکولار نیست. سه، آهن، پولاد، یعنی چی؟ یعنی بحثای علمی و روشن فکری و کار فرهنگی لازم است، اما کافی نیست. دعوت به قسط و عدالت اجتماعی و اینا هم لازم است، اما کافی نیست. یه چیزی دیگه باید باشه که از این دوتا، یعنی از کتاب و ترازو، حمایت و حفاظت کنه، و او جهاد، حدید، اقتدار. باید حدید رو بعضی مفسرین به شمشیر، به سلاح ترجمه کردن. باید با قدرت نظامی تشکیل بدید که بشه از کتاب و از ترازو، یعنی از معرفت و عدالت حمایت کنه، چون معرفت و عدالت اگه حمایت نظامی ازش نشه، میذارن زیر پا اینا قدرت‌های جهانی. یک آیه دیگه توی باب بخونم، آیه 135 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. یا ایها الذین آمنوا، مال زمان و مکان خاصیه نه دیگه، شامل الان اصحاب پیغمبر میشد، شامل بنده و شما هم میشه، شامل تا ابد تا آخر زمان هم هست. یا ایها الذین آمنوا، خداوند فرمان میده واجب است بر شما، ای هر کس که ایمان آورده است و این اصول رو قبول کرده است، کونو قوامین بالقسط. نمی فهمد قائمین بالقسط، میگه چی؟ فرق قائم و قوام چیه؟ قائم برای عدالت تلاش میکنه، اما نه با همه ظرفیتش. قوام بالقسط یعنی کسی که با تمام ظرفیت و قدرتش خودش رو فدای قسط و عدالت و مبارزه با ظلم در سطح جهان میکنه. خداوند میگه این مؤمنین تا ابد با همه توان و ظرفیت برای اقامه قسط و عدالت بپاخیزید. مسئول قسط و عدالت در سراسر جهان هستید، شهدا اهل الله، و برای خدا شهادت بدهید. شما باید شاهد اجرای عدالت باشید، فقط حرف نزنید، پاش وایستید تا خودتون ببینید که عدالت اجرا شد، شاهد باشید. نه که ما گفتیم و رفتیم، نه بگو و نرو، بگو واسطا شاهد باش که عدالت اجرا شد، مظلوم به حقش رسید، ملت ها آزاد شدن از زیر بار ظلم و ستم. از این دسته هم درد میشیم، آیات زیاده. دسته چهارم آیاتی از قرآنه که فرمان میده که باید حکومت اسلامی تشکیل بدید بدون قید زمان و مکان در سراسر جهان. چرا؟ چون شما اصلا اگه بخواید دعوت جهانی بکنید، مبارزه با ظلم جهانی بکنید، قسط یعنی حقوق عدالت اقتصادی در سطح جهان اجرا بکنید، مگه بدون قدرت و حکومت میشه؟ اصلا اون حدید ترجمهش میشه حکومت، میشه قوانین حکومتی که ضمانت اجرا داشته باشن. گسترش دعوت اسلام، رساندن پیام توحید و عدالت به جهان مشکل درست میکنه. یا الان کسایی هستن دولت وای میستن، آقا اینا صاحبان قدرت و ثروت جهانن، دارن میچاپن میخورن، دولت وای میستن، سلاح برمیدارن. خب حالا که شما وقتی اون حدید برداشت، بعد شما بعدن بهش میگی که آقا ما کتاب داریم، ترازو داریم، جون ما حدیدو بذار کنار. اون میگه نه خیر آقا جون، باید یه مرتبه حدیدو بیاری بالا، بگی آقا در ضمن ببخشید ما کتاب و ترازو داریم ولی حدیدم هست، حواست باشه. تو با حدید میخوای به بشریت حمله کنی، ما با حدید از بشریت دفاع میکنم. تو میخوای به زور قدرت نظامی بگی که ظلم و فساد رو جهانی کنی، ما به زور قدرت نظامی با عملیات جهادی ما عدالت را و حقیقت و توحید رو جهانی میکنیم. چطور تو میتونی؟ ما نمیتونیم. من تعجب میکنم از بعضی افراد که میگن آقا یواشکی میگن نگیم ما نیستیم، نه ما فقط برای مسلمین دعا میکنیم. نه انشاء آقا این حیف وقت نیست من چیز کنم، من خواهش میکنم این پیام چیز امام رو آقایی که دیدید همتون زمان قدنامه گفت پیام حج این رو صد با شما ها مخصوصا بخونیم، آورده بودم بخونم وقت نیست دیگه. خیلی سریع میگه آقا جون اینجا خانه همه انقلابین جهانه، خانه دوم همتونه، ما پاش وایستدیم، ما میخوایم هسته های نقاط کلیدی جهان رو ما میخوایم فتح کنیم. آره ما اینیم، حاضری سبیلی قلم حاضهی سبیل، خط ما اینه. اونا از آمریکا از اون دنیا میگه ما به خاطر امنیت ملی خودمون حمله میکنیم، کشورهای اسلامی رو اشغال میکنیم، ما اینجا این بغلیم، خودمونم مورد هجوم میدیم، تهدیدیم. داد میگه نه آقا نگیم، ما میخوایم تنش جدایی کنیم، ما اصلا منظوری نداریم، ما اصلا نگاه نکردیم، نگاه چپ هم نکردیم به اینجا، عراق متعلق به خودتون، افغانستان متعلق به خود. جالب انگلیسا زمان قبل از مشروطه که آمده بودن این مناطق رو گرفته بودن، از جمله هند و افغانستان آمدن از ایران جدا کردن اینا، بعد نامه نوشته به شاه قاجار خیلی عظم وقاحت رو میگه که ما و شما همسایه، انگلیس از اول دنیا آمده میگه ما و شما همسایه، برای هم دیگه همسایگان خوبی باشیم، باید همسایه حقوق همسایه رعایت کنیم. این مرتکه های شاه و دربار هم بهش میگه که بله ما حسن در اسلام خیلی توصیه به همسایه شده، همسایه ها باید هوای هم داشته باشن. چجوری تو از اونجا به دنیا آمده اینجا همسایه ما شدی؟ خب ما میخوام بیام اونجا همسایه شما بشیم. اینا آقا انقدر همه آمریکای لاتین من رفتن بگفت انقدر صهیونیست و آمریکایی حساسن، گفتن آمریکای لاتین حیات خلوت ما بوده، شما چیکار میکنید اونجا؟ خودشون همه جای دنیا هستن. روش همین روش امام درسته، همین که رهبری گفت آقا جون ما میایم کلانه باختری هم در خدمتتون هستیم، تا حالا غزه بود و فلان، از این وقت لبنان بود، از این وقت انشاءالله در کلانه باختری هم ما در خدمت هستیم، میام اونجا ما همسایه شما میشیم، چرا شما زحمت میکشید میاد اینجا، ما حالا میایم خدمت شما، چرا همش شما بیاید، ما میایم همسایه شما میشیم. اگه خاله بازی هم باشه دیگه نوبت ماه دیگه، الان نوبت ماه دیگه، شما 200 ساله تشریف آوردین تو خونه ما، بیرون نرفتین، همسایه بودی که آمدی بالا سر من نشستی، با نشدی حالا ما از اول میخوایم جبران کنیم، ما میام در خدمت شما. ما الان باید تو این درگیری‌های داخل آمریکا رنگین پوستا سیاه‌پوستا اونجا ما باید حضور داشته باشیم. خیلی زمینه هست. این ملت آمریکا به شما بگم اگر این بافت رسانه‌ای و ساختار سرکوبگر اینا یک کمی شل بشه، آمریکا یک کشوریه که به سرعت تجزیه میشه. من دو سه بار رفتم، من همینجوری نمیگم، دو سه بار که رفتم آمریکا تو سمینارها با تیپای مختلف حرف زدم، اصلا یک لایه‌هایی از نفرت و تردید و بیگانگی در اونجا هست. متأسفانه پدرسوخته حکومت اینقدر قویه تو مباحث رسانه‌ای و اینا، کنترل دارن میکنن. باور کن ازم اگه یه مقدار شل بشه اصلا میبرد. اگه فشاری که رو ما آمد در مقاطع مختلف، مثلا همین سال 88 تو جاهای مختلف یک صدمش روی اینا بیاد، اینا متلاشی میشن. خیلی نفرت های عجیب غریب هستش که درست استفاده نمیشه، یعنی توانش نداریم، ملاحظهش نداریم، نمیخوام یک دهی نمیتونم نمیدونم. ما الان باید هزاران نیرو داشت تربیت کنیم، دانشجو طلبه جوانا اینجا از بس بیکارن، همه به جون هم افتادن، سر چیزای علکی به هم گیر میدن. دیدید زن شوهرایی که بیکارن، مرفه و بیکارن، میشن علکی به هم گیر میدن. اینایی که کار میکنن اصلا وقت ندارن که به هم گیر بدن، دعوا کنن. اینقدر کار میکنه خسته میشه، میاد اونجا چهار تا چیز جزئی هم که میبینه اصلا توجه نمیکنه، رد میشه، برو با حال داری. ولی وقتی که همینطوری علیکی بیکار میشستی، به هم دیگه نگاه میکنن، دعوا را میزن. خیلی دعوای سیاسی بابا کن همینجوره. یک چند هزار آدم باید سرریز بریزی بیرون، برن تو کشورهای مختلف پخشن، برن اونجا. اصلا شما رو نمیگم اونایی که جوان‌ترن برن ازدواج کنن، شما رو نمیگم برن ازدواج کنن، این جوونا برن از اونجا زن بگیرن بمونن زندگی کنن. اصلا وضعیت اول شما میدونی انگلستان با اهداف پلید، ما با اهداف الهی بودی کنم. اونا انگلیس تو قرن 19 با اهداف پلید، سرریز جمعیتش، یعنی پلیدای جمعیتش، نه پاکاشو، پلیداشو، از تو زندونا قاچاقچی دوست چند صد، چند ده هزار، چند صد هزار نه اصلا اضافه جمعیت داشت. اینا رو فرستاد به استرالیا، به آمریکای جنوبی، به جنوب آفریقا، چهار پنج تا کشور، همین استرالیا و این کشور هست اینا درست کردن، نه همه انگلیسی بودن. حتی اعدامی هاشون و دوزه شدن مفرستادن، گفت آقا برو اونجا هر غلطی میخوای برو اونجا بکن. اینا رو مفرستادن به جون سرخپوستا، بومیا، آفریقایی ها، بیچاره ها که نابودش میکنن. بعد هم گفتن زمین از هر کی زمین گرفتی مال خودت، به جای که اینجا تو زندون اونا با این کسافتی کار. وقت ما میتونیم انسان‌های صالح، اینقدر جوانای خوبی داریم الان تو حوزه و دانشگاه که همش میپرسن چیکار کنیم، چیکار کنیم. خدا شاهد اگه اینا درست مدیریت بشن، هزاران نفر یه آموزش‌های دو سه ساله ببینن و برن، نه برای کار منظورم نظامی و حرفا، برن مثلا زندگی کنن، کار فرهنگی بکنن، نه حالا کار دیگه هم بشه بکنن، ولی برن برای حضور اجتماعی فرهنگی. انسان قوقا میشه علیکی همینجور دوست سر کله هم دیگه. آیه 103 سوره آل عمران، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اون نظام نامه پیامبر دارن تو مدینه که اونم من توصیه میکنم ببینید. اونجا پیامبر شاید اولین باریه که پیامبر میفرمان مسلمانان امت واحده هستن. تعبیر امت واحده رو تا جایی که یادم میاد شاید اولین بار پیامبر اونجا به کار برده. خب امت واحده بدون تشکیل حکومت نمیشه. یا آیاتی که راجع به وحدت اسلامی آمده، مثل همین وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، مثل ده حجرات انما المؤمنون اخوه، اینا و این قبیل آیات هم که خب صریحا داره صحبت میکنه که باید یک وحدت جهانی، یک امت واحده جهانی و یک حکومت جهانی تشکیل بدید و تا میتونید این رو گسترش بدید. خب وقتی امت گفت همه با هم برادرید، اعتصام به حبل الله بکنید، متفرق نشید، یعنی توی یک سازمان نظامی اجتماعی جمعی واحد با هم زندگی کنید، شبکه بشید، هوای هم دیگر داشته باشید، برادری کنید با هم، حواستون به هم دیگه باشه. یعنی چی؟ میشه بدون قوانین اجتماعی؟ میشه بدون ضمانت اجرا قانون؟ میشه بدون مدیریت نظام تعلیم تربیت و رسانه؟ خب همین یعنی حکومت دیگه. حکومت مگه شاخودون داره؟ حکومت یعنی همین نهادها. بعد باید زکات بگیری، صدقه بدی، مالیات بگیری و بدی، درست مصرف کنی، احکام اجتماعی، اینا بدون حکومت این مقصود قرآن تأمین نمیشه. مبارزه با ظلم هم خیلی جاها بدون قدرت و حکومت امکان نداره. نمیتونی به عنوان یک شهروند جلوی ظلم خیار بگیری. حکومت باید تشکیل بده. پس عدالت اجتماعی، برقراری قسط، ایجاد وحدت، تشکیل امت واحده، اجرا احکام اجتماعی اسلام، اینا همه به مسئله حکومت اسلامی جهانی گره خورده. پس قرآن فرمان میده به تلاش برای تشکیل حکومت جهانی. البته ما زورمون نخواهد رسید، یک بخشی رو میتونیم، بعدشون آقا که تشریف بیارن این کار دیگه جهانی خواهد شد. دسته پنجم از آیات، آیاتیه که اصلا صریحا مربوط به جهاده. یکی دو نمونه‌اش عرض کنیم، آیه 75 سوره نساء که اصلا خیلی لحن عجیبی داره، توبیخ میکنه که چرا به داد مستضعفین جهان نمیرسید. خداوند میفرماد چه مرگتونه، ما لکم، چه مرگتونه، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چه مرگتونه که نشستید تکون نمیخورید در راه خدا و در راه مستضعفین جهان شمشیر نمیکشید و سلاح بر نمیدارید و در دفاع از اونها نمیجنگید در سطح جهان. خیلی آیه عجیبیه، دعوت صریح به نبرد مسلحانه، جنگ چریکی و مسلحانه در سراسر جهانه، هر جا که مستضعفی هست ولو غیر مسلمان، این در پنج قاره عالم. خداوند بعد این لحنم لحن سوالش، لحن تعجب توبیخی اصلا. ببین یه وقتی میگن که آقا بلند شید برید این کارو بکنید، یه وقتی میگه چه مرگته که این کارو نمیرو بکنید، چته مالکم، چتون شده شما، چه شده از شما را که نشستی سلاح بر نمیداری، ران نمیفتی در سراسر جهان از مستضعفین دفاع کنید. مالکم و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چرا نمیرید در سطح جهان بجنگید با ستم و کفر و دفاع کنید از مظلومین، از حقوق، از حق الهی، حقیقت الهی دفاع کنید. بعد توضیح میده من الرجال و النساء و الولدان، این همه مردان و زنان و کودکانی که در سراسر جهان تحت ستم هست، کسانی که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالمه اهلها، مدام دارن با زبان یا زبان بی زبان میگن خدایا ما را از دست حکومت ها، این کسانی که حاکمانش صاحبان قدرت و ثروتش ظالمن، ستم میکنن، حقوق ما رو پامال میکنن، خدایا از دست ما را از دست اینا نجات بده، اخرجنا من هذه القریه، ما اصلا از کشورها فرار کنیم بریم جای دیگه زندگی کنیم، خدایا ما را از اینجا خلاص کن. خداوند میفرماد صدای این مستضعفین رو تو جهان نمیشنوی. این آیه معنی دیگه داره غیر از این چی عرض میکنه، میفرماد چه مرگتون شده، چتون شده که صدای زنان و مردان و کودکانی رو که در سراسر جهان تحت ستمند و خدا خدا میکنن، مسیحیش بوداییش همشون همینطور هم آمن، خدا خدا میکنن که خدایا اقلا اینجا که عدالت اجرا میشه، اقلا یه جوری شما از اینجا بتونید دریم فرار کنیم بریم یک جای دیگه گور خودمون رو بکنیم. خداوند میفهمد چطور که صدای اینا رو نمیشنوید. کسانی که میگن وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، با زبان یا زبان بی زبانی میگن خدایا ما رو از این شهر، حالا اونجا البته مستاد شهر نزولش مکه است که برید مکه رو آزاد کنید از دست اینا اهل ستمگر، ما رو بیرون ببر و از طرف خودت یک ولی و ولایت و حاکم الهی برای ما بفرست، ما تن میدیم به ولایت، اما به ولایت تو تن میدیم خدایا، نه به ولایت ستمگرای فسقه، و از طرف خودت خدایا کمکی برسان به ما. خداوند میفرماد صدای این ملت ها رو که میگن خدایا کمکمون کن، شما مؤمنین نمیشنوید صدای اینا رو، اینا میگن خدایا کمکمون کن، خب شما وظیفه دارید برید کمکشون کنید، چطور صدای اینا رو نمیشنوید، چطور نشستید نگاه میکنید؟ اینم فرمان به جهاد مسلحانه در دفاع و خلاصی و رهایی همه مستضعفین جهانه ولو غیر مسلمان، جهاد جهانیست. آیه 193 سوره بقره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، واجب است بر شما که با دشمنان حق پیکار و جنگ کنید تا در سراسر جهان تا جایی که میتونید فتنه و توطئه هایی که دارن میکنن تا مردم را از دین خدا، از توحید و عدالت دور بکنن، این فتنه شکست بخوره. وظیفه دارید در سطح جهان با این فتنه و فساد مبارزه کنید و با این ظلم، و دین مخصوص خدا باشد، فقط دین خدا در جهان باشد، نه دین شرک و ظلم و اینها. اینم باز یک وظیفه جهانی است و در روایت هم توی این مباحث آزاد، البته اینا معنیش تحمیل دین نیست، ما در سنت رسول الله این که شمشیر بذارن رو گردن مردم معمولی بگن باید مسلمان بشی نداریم راجع به مشرکی. در مورد چند نفر از آدمایی که سردسته های کفر و ظلم و جنگ بودن ممکنه شده باشه، اما یه وقت داره که در نبرد بعد نبرد به نظرم احد گفتن که آقا دشمن داره برمیگرده، یا یکی از نبردا بود احد نبود، پیامبر فرمودن سریع آماده شیم بریم بیرون قبل از اینکه اینا حمله کنن به مدینه، ما تو کوهستان تو مسیر و اینا باید کمین بزنیم، تک کنیم که اینا آرایش نظامیشون به هم بخوره نتونن بیان. وقتی اونجا داره باران شدیدی آمد، پیامبر لباساشون خیس شد، بعد از جنگ فاصله گرفتن، یک کمی رفتن و لباسشون رو دایرن مثلا خشک بشه اینها جلوی مثلا جنگ لخت نشن. یه مرتبه یکی از نیروهای گشت شناسایی مشرکین بالا سر پیغمبر، اونجا همون منطقه بود، پیامبر بی سلاح لباسا رو، این با شمشیر آمد سراغ پیامبر. بعد گفتش که خب چطوری؟ حالا اینجا منم و تو، خدای تو کمکت میکنه؟ کی میتونه کمک؟ ها گفت کی کمکت میکنه تو را از دست من نجات میده؟ پیامبر فرمودن خدا. گفت آقا جون این من و این شمشیر میگم گردن تو، خدا کجا؟ خدای تو کجا بوده؟ حمله کرد به طرف پیغمبر، پاش گیر کرد به یک سنگی چیزی، افتاد زمین، افتاد. پیامبر شمشیرش رو برداشتن، آمدن بالا سرش، گفتن حالا تو رو کی از دست من نجات میده؟ چون تو که به خدا و اینا که عقیده نداری. این گیر کرد، آدم زرنگی هم بود، گفت حالا کی تو رو از دست این شمشیر نجات میده؟ گفت اخلاق محمد، گفت بزرگی تو منو نجات میده. بعد جالب اینجا پیامبر خب اومده بکشه پیغمبره، جزء سپاه دشمنه، کشتنش به لحاظ فقهی و اینا اشکال نداره، حداقل اسیر کردنش. پیامبر شمشیر نداشتن رو گردنش که باید هم بیان بگه برادر لعنت نمیکشم. خیلی عجیبه، پیامبر شمشیر رو برداشتن، فرمودن که برو، ولی چند کلمه باید حرف میزنن راجع به اینا، برو فکر کن. همونجا شروع کردن دعوت و صحبت، چند آیه قرآن خداوند رو براش خوندن، دوباره صحبت کردن، گفتن برو و فکر کن، من تو رو مجبور نمیکنم به مسلمان، نمیکشم نه اسیر، من برو. و این رفت، اتفاقا مسلمان شد. اینا آزادی و آگاهی معیار دعوته، نه جبر اینجوری. اما موانع اسلام رو باید برداشت، موانع مسلمان شدن مردم رو که معمولا صاحبان قدرت و ثروتن، اونا رو باید زد کنار تا مردم خودشون آگاهانه تشخیص بدن و تصمیم بگیرن. این سیره پیغمبر بوده، سبک زندگی سیاسی پیغمبر بوده. اونجا اشراف قریش، اهل عناد و فساد، قدرت طلب ها، مسئولین بتخانه ها و اونا، الان کیا؟ الان همه آمریکا و ناتو و صهیونیست ها و این حکومت های فاسد منطقه و اینا. با اینا باید مبارزه کرد، بعد مردم ملت ها آزاد میشن، خودشون تصمیم میگیرن، خودشون تصمیم میگیرن، نه اینکه با خیمونا رو بزور. اینا یک عده مستضعف مردم رو فریب میدن، مانع ایمان اونا میشن، اونا رو میفرستن به جنگ پیغمبر تو خط مقدم، مثل همین کاری که جای دیگه دارن میکنن. و پیامبر سعی میکردن برخوردهای نظامی با این بدنه رو تبدیل کنن به برخوردهای غیر نظامی و مسالمت آمیز، خون ریخته نشه. اگر یه جایی هم مجبور به درگیری نظامی میشدن، همیشه فرمان پیامبری و فرمان امیرالمومنین هم همین بود. حتی سید شورا تو کربلا میفرمودن اولین گلوله از طرف ما شلیک نخواهد شد، اولین شهید را ما باید بدیم. اصلا این تز پیغمبر و امیرالمومنین، سید شهدا، امام حسن و مصطفی صلی الله علیه، همه همین بود. ما هرگز اولین تیر رو پرتاب نخواهیم کرد، اولین کشته را ما باید بدیم، اونا باید جنگ رو شروع کنن. و هیچ جنگی را بدون صحبت کردن فرمودن شروع نکنید، بگید ما برای چی میجنگیم، دعوا سر چیه. رضا ببینید پیامبر میگفتن، امیرالمومنین میگفتن، امام حسن و سید شهدا هم تو کربلا قبل از هر حمله و یورشی که یه عده شهید میشدن یک خطبه ولو چند دقیقه‌ای دارن، هی میگن که آقا قضیه اینه، قضیه اینه. البته اینجا عرض مخاطب میکنم با این مسئله که جهاد، این که میگن جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، بعضیا میخوان به حساب بگن پیغمبر اهل مسالمت بوده، همه جهاد دفاعی بوده. خب به یه معنای عام بله، اما به یک معنای خاص و دقیق نه. بخشی از عملیات های پیامبر کاملا هجومی بوده، یعنی هم تک داشتن هم پاتک، هم حمله هجوم بوده هم دفاع. اما هجوم به مردم برای مجبور کردن با شمشیر به مسلمانی نبوده، برای این بوده که قدرت های حاکم بر مردم که نمیذارن مردم حرف دین و خدا رو بشنون و تصمیم بگیرن خودشون، این موانع رو از سر و این زنجیرها رو پاره کنن تا بعد مردم خودشون تصمیم بگیرن.